أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. در مقدمه بحث علل و فلسفه احکام عرض کردیم که دو سه نکته قابل ذکر و توضیح و صحبت. یکی بحث اهمیت تکالیف و احکام بود که عرض کردم، حالا حداقل اینه که مظنه و گمان ما اینه که اگر عرض میکنم به خدمت شما که متدینین و مؤمنین توجه به این جهت می داشتن و اهمیت حلال و حرام خدا و احکام و تکالیف خدا را می دانستن، بعید بود به این شلوولی که الان خلاصه توی جامعه نسبت به تکالیف نگاه می شه اینجور نگاه می کردن. سر کار اینه که مثلا در بین خلق الله ما میبینیم که به یک امر ظاهری که نتیجهش سریع الحصوله، این رو خیلی بهش اهمیت میدن، خیلی بهش توجه میکنن، اهمیت میدن، مایه میذارن براش. حالا نمونش مثلا همین که توی دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو با این همه سختگیری هایی که هست و بحث کنکورش و مقدمات و مؤخراتش، الا ما شاء الله پشت در کنکور آدم وایستاده برای اینکه اینها مثلا پذیرفته بشن برن دانشگاه. اوضاع علمی و مخصوصا تو این سالهای اخیر اینا فوق العاده با بفرمایید که کمبود مواجهه و علل قاعده در آینده نچندان دور خلاصه شاید سقط الاسلام ها مجبور بشند آیت الله باشند به لحاظ این خلاصه کم بوده توجه. خب چرا؟ من کاری به جهات دیگهش ندارم، بحث های مباحث سیاسی اینا شما جای خودش. یه جهت مهمش رو این رو میدونیم، این رو بنده خودم مطمئنم که مثلا فرض کنید تا 10 سال پیش کسانی که اقبال به حوزه داشتن شاید جمعیت کثیرشون به جهت این بود که حساب مادیتشو میکردن، میریم بالاخره 4 سالی درس کنیم، بالاخره یا امام جمعه میشیم یا قاضی میشیم یا بالاخره یه جای دست اون بند میشه، بالاخره نونمون میره تو روغن مثلا. بعد خب میان یه مدتی میرن بابا این درس ها سخته به این راحتی ها مثلا آدم بعدم خب حالا بخوان برن مثلا توی اون ارگان ها، بالاخره یه چیزی باید آدم داشته باشه، دست خالی خالی که نمیشه بری. اقبال بالاخره جامعه و عموم مردم به امور مادی بیشتره. خب خیلی هم اگر مثلا میامدن این زمانی توی کار بالاخره فرهنگی دینی مثل طلبگی و اینها، یه جهت شاید مثلا تأمین امور مادی بوده، حالا من نمیگم همه، ولی در صورت که چرا حالا اینم عیبی نداره بگم، چند سال پیش یه 8-10 نفر بچه های تقریبا سیکلی و دیپلومی و اینا اومدن پیش بنده مشورت کنن برای طلبگی، گفتن طلبشون، گفتم من فقط 2-3 جمله صحبت کنم انتخابش به خودم. گفتم ببین آقا جان، اگر شما میخواید بیا طلب بشید، از همین حالا فکر رهبری هستید یا فکر ریاست و قوه قضاییه هستید، یا مثلا دیگه حالا حداقلش به نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری، اگر فکر اینا هستید نمیخواد بیاد طلبه بشید، نمیخواد بیاد. چون ماها که این فکرها تو کلمون نبود، خب بنده طلبه قبل انقلاب هم، نه خیلی قبل انقلاب هم، چون من 80 سالم نیست، مطمئن باشید تازه کردید، ولی خب بالاخره تقریبا همون در درگیره های انقلاب و اینها یا یه خورده قبلش مطلبش. ما که دنبال مادیات نبود، تو بزن به کوب طلبه ها اومدیم که طلبه ها رو سرکوب میکردن، ما که اونجوری اومدیم اینیم که حالا میبینید. شما که از همین حالا که دارید میاد میخواد به فکر این باشید که مثلا به یه جایگاه بالاخره دنیایی برید، به فکر این هستید نمیخواد بیاد. ولی اگر نه واقعا حاضرید بیاید به گرسنگیش بسازید، به تشنگیش بسازید، به نداریش بسازید، به بیخونگی بسازید، فردا زنتون نمیدن، خلاصه زنتون ندادن قصه نخورید، عجب غلطی کردیم طلبه شدیم. واقعیت یه دیگه تعارف که نداره که بچه های ما طلبه ها، دخترهای ما طلبه ها به طلبه شوهر نمی کنند. آقا یکی دوتا نیست ها، من شاید رفقای خودم ده ها رفیق و طلبه های رفقای خودم خواستگار رفته برای دخترش طلب است، بنده خدا میگه نه. خوبم هستا، دختر هم متدینه، دختر طلبه، طلبه جامعه زهرا، خودش طلبه جامعه زهرا میگه من طلبهش بار نمی کنم، خودش طلبه است میگه طلبهش بار نمی کنم. جام حالا علتش، حالا هرچی، من کار به علتش نه، علت خیلی داره آقا، علت خیلی داره. من عرضم اینه که یه جهتش اینه که برای ما حتی خود ما طلبه ها اهمیت کار آخوندی معلوم نشده و اهمیت کار تکالیف و احکام معلوم نشده. این چه در چه اندازه از اهمیته، در چه میزانی از اهمیت، به دید درجه دو سه، حتی خود حوزه، حتی خود حوزه به دید درجه دو و سه نگاه میکنه به فقه و اصول. آقا حوزه، حوزه‌ای که اصلش بر اساس فقه و اصوله، توی تشکیلاتش میبینید که نسبت به فقه و اصول به دید درجه دو و سه نگاه میکنن، درجه یک و دوش چیزای دیگه است، توجه کردید؟ ولی به دید، خب عرضمون اینه، ما میخوایم بگیم که وجود مبارک امام باقر علیه السلام تو روایت که در جلسه قبل عرض کردم میفرمایند، خب خلق الله اگر بدونن اصلا قابل قیاس نیست. آقا یه مسئله در ارتباط با حلال و حرام برابری میکند با آن چه که خورشید برش طلوع کرده و غروب کرده، طلوع میکند غروب میکند. خب این اصلا میشه محاسبه کرد؟ یا طبق روایت دیگه فرمودن ذخایر زمین رو شما در نظر بگیرید، ذخایر زمین، آقا ما میدونیم توی دنیا آقا ذخیره طلا چقدره، میدونیم ذخیره همین نفتی که الان میگن حالا طلای سیاه یا حالا اسمش شد طلا، اینا میدونن مثلا چقدره، ارزشش چقدره و چه مقداره، اینا ما نمیدونیم چقدره. میفرماید شما جمع و مجموعه اینا رو شما حساب کنید، یه دونه مثلا، یه واقعیتی است، یه واقعیتی است. این روایت گرچه حالا یه مقدار شاید از جهت سندش یه مقدار گیر دارد، این روایت که حالا غالبا هم شنیدید و دیدید، وجود مبارک امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی که قرار شد از طرف رسول خدا به نمایندگی رسول خدا تشریف ببرند برای یمن برای تبلیغ، تبلیغ دین، این فرمایش رسول خدا خب معروفه، گرچه عرض میکنم حالا شاید از جهت سندی یه مقداری بیخدشه نباشه، ولی روایتش زیاده، یعنی یک روایت نیست، چندین روایته، شاید بگم به عدد استفاضه حالا اگر تواتر نباشه هست، زیاد این روایت نقل شده که وجود مبارک رسول خدا به امیرالمومنین فرمودن که لو اگر یهدی الله بکر رجلن خیرون من ما طلعت علیه شمس، در بعض از روایت داره او غروبت یا همون طلعت، طلعت علیه شمس خیرون، یعنی شما یک کلمه، یک کلمه یه دین به کسی یاد بدی، یک کلمه دین از این چه خلاصه آن چه که خورشید دارشت، یا فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که اونم باز مقداری از جهت سندی گیر داره، من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، این یه واقعیت، یه حقیقتی، امر دین و خصوصا تکالیف و احکام دین ارزش و اهمیتش کوچیک نیست، خیلی بزرگه و این خب یه مقداری برامون واضح نیست، برامون روشن نیست. یعنی اگر جامعه حداقلش نی وقتی که از این آیون حالا از معارفه چون میگفتن که مثلا ما یک مسئله رو، یک مطلب فقهی و شرعی رو یه جایی رفتیم مطرح کردیم، خلق الله اونجا تمام ریختن دورمه گفتن آقا تا حالا کسی همچین مطلبی رو برای ما نگفته بود و الا ما آدم مسلمونی، آدمیشو بخوام از این چیز فرار بکنیم نیستیم، ولی کسی برای ما نگفته، ما اطلاع نداشتیم. خیلی وقتا اینجوریه که اگر تکالیف و احکام حداقل ما بفهمیم ارزشش چقدره، دیگه چم براش مایه نمیذاریم. من گاهی مثال اینجوری میذارم، میگم آقا بنده بیماری قلبی میگیرم، برای اینکه مشکل قلبی من بشه از 100 تا رفیق و رفقای خودم سراغ میگیرم آقا مثلا کجا آدم باید بره، پیش کی باید بره، یه چی مثلا زید رو معرفی میکنه، یه چی عمرو معرفی میگیم، خب بالاخره از زید و هم کدومشون باز بهتر،
خب چرا؟ به خاطر اینکه ما خیال میکنیم بیماری قلبی خیلی مهمه، چون جون انسان بهش بستگی داره. خب تمام عالم رو پروردگار عالم یه طرف میذاره، نه جون یه آدم را، همه آدمای عالم را و همه ذخایر عالم رو یه طرف میذاره، یک مسئله دینی رو هم یه طرف میذاره، یه دونه مسئله شرعی رو، یه دونه احکام خدا، یه دونه حلال و حرام رو هم یه طرف میذاره. بعد میگه تازه این یه دونه حلال و حرام از همه اونا سنگین تره، چپش خلاصه بفرمایید که سمین تره، ارزشش بیشتره، گرون تره. برامون روشن است جان. همین روایت فرمودن که خیر اون ما تلق خورشید بر ما طلوع غروب نمی کنه، بر این ذخایر زمین طلوع غروب نمی کنه. از همه اینا یک حکم دین، چون حکم دین وابسته ای به خداست، دقت که دارید که علم شرافتش به شرافت معلومشه، باید دید اون معلوم چقدر شریفه و چقدر عظمت داره، خودمون علممون قدر عظمت داره، اینجوره دیگه، باید دید معلومش چقدر بزرگ. شما علم خودمون در جلسه قبل عرض کردم، گفتم شما علم اصول دین رو که برتر از همه علوم میدونید، چرا؟ به خاطر اینکه معلومش از همه برتره و بالاتره، فلذا علم نسبت به اونم میشه گرونتر و میشه بالاتر. دانستن تکالیف و احکام شرعیه، اگر خود اهمیت تکالیف و احکام برامون روشن بشه، طبیعتاً دانستنش هم برام. این حالا نکته مقدمه نمیخواستم حالا تو باید تلوشم دیگه، گاهی بله شقشقتون هدرت میشه، یه حرفی میاد بالاخره دنبالش. بحث دومی رو که عرض کرده بودیم که باید مطرح کنیم و یه مقداری مقدمتا پیرامونش صحبت بکنیم، آقا بحث در ارتباط با وجود تکالیف و احکام در تمامش ادیان الهی است. البته دینهایی که وابستگی به خدا ندارن خب اون مهم نیست، حالا بفرمایید که احکامی داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، ولی ادیانی که بالاخره یه نحوهی وابستگی به خدا دارن، ادیان الهی ازشون تعبیر میکنن، ادیان اینجوری تمامشون بلا استثناء دارای تکالیف احکام بودن، بلا استثناء. منتها بالخصوص اونی که مقداری مد نظر ما هست که تو جلسه گذاشتم عرض کردم، در بین ادیان دین مسیحیته. دین مسیحیت به لحاظ اینکه شایع و رائج هم در بین خود مسیحی‌ها اینجوره، هم در تقریبا دینشناس‌هایی که دین مسیحی رو شناسایی کردن، اینا اعتقادشون بر اینه که دین مسیح تکالیف و احکام نداره، اخلاق داره، بلکه پر از برنامه‌های اخلاقی است. اعتقادات هم فعل جمله دارد، نه بل جمله، چون میدونید اعتقادات خب اعتقاد واقعا شدیداً منحرف داره، ولی خب هست اصل اعتقاداتش هست. اخلاقش هم فوق العاده مطرحه و روش هم کار میشه و حساب کتاب میشه، ولی تکالیف و احکام رو نمیگن نیست، میگن دین مسیحیت تکالیف و احکام ندارد. روی همین جهت هم از خیلی ها از مسلمان ها که در میرند از دین فرار میکنند، میرند خلاصه دین دیگری میخواند اختیار کنند، میرند مسیحی میشن. خب عرضمون این بود که آیا این حرف درستیه؟ آیا واقعا دین مسیحیت تکان؟ بله البته دین امروز مسیحیت، البته دین غالب، اینم اشتباهه، چون میدونید خود مسیحیت فرقه هاش واقعا مختلفه و شدیداً اختلاف بینشون هست، شدیداً. حالا چه اون چهار گروه معروفشون، چه غیر اون چهار گروه معروف، چه غیر اونها، اینا عرض کنم به خدمت شما که به جز یک گروه خیلی کوچولو که البته نه، حالا فکر میکنم حدود 7-8 سال قبل من یه تحقیق در این زمینه کردم، به نظرم جمعیتی چیز حدود 33 میلیون داشته باشن در کل دنیا، چون میدونید پر جمعیت ترین دین دنیا مسیحیت دیگه، ادیان الهی پر جمعیت ترینش دین مسیحیت. اگر یه خورده با ملاحظه نخواهیم صحبت بکنیم، شاید چیزی حدود نصف جمعیت دنیا رو الان تشکیل میده، یه مقداری کمتر از چیزی حدود نصف جمعیت دنیا. یعنی شما اگر جمعیت دنیا رو 7 میلیارد مثلا بفهمید حساب بکنید، که ظاهرا بیشتر هم هست، چیزی حدود 3 میلیاردش الان مسیحیت توی دنیا. از بین این حدود 3 میلیارد چیزی حدود مثلا 30 میلیون 32 میلیون اینها هستن که اعتقاد دارن که دین مسیحیت تکالیف و احکام هم داره، بقیه جمعیت مسیحی دنیا نه اینو قبول ندارن. میگن ما چیزی با عنوان تکالیف در دین مسیح نداریم. سرش هم میگم چیه که این حرفو میزنن. اینم سری داره. عرض کردم یه گروه کوچک اسمشون یادم نیست، یه گروه از این چیزا نیستن، از این معروفا نیستن، نه از این پروتستان ها، نه از اون قاد اینا نیستن، یه گروه کوچولو هستن که جمعیتشون هم خیلی جمعیت کمیه. اینا فقط قائلن به اینکه تکالیف و احکام هست، بقیه بالکل اصلا ریشه تکالیف و احکام رو میگن ملخ خورد، اصلا وجود ندارد، چیزی به نام تکالیف و احکام ما نداریم. خب حالا عرض ما اینجا اینه که واقعا آیا اینجوریه؟ آیا واقعا دین مسیحیت تکالیف و احکام، یعنی حضرت مسیح فقط یه پیغمبر اخلاقیه آمده برای اینکه مردم رو اصلا به اخلاق دعوت کنه؟ ما خودمون از اون کسانی هستیم که معتقدیم پیغمبر بزرگوار ما فرموده است، طبق روایت که با سند ندارد، فرموده است انما بعث لاتمم مکارم الاخلاق. اینا که دارم میگم توجه بکنید ها، انما بعث لاتمم مکارم الاخلاق روایت بدون سنده، یعنی سند صحیحی براش نیست، ولی حداقلش اینه. ما اگر سراغ روایت هم نریم، بریم سراغ خود قرآن کریم، خود قرآن کریم دیگه، ما کلامی برتر از کلام خدا در قرآن کریم که نداریم، که تعبیر قرآن کریم عرض کنم که انک لعلی خلق عظیم، دیگه انک لعلی خلق عظیم. شایع و رایج بین ماها هم این هست، حالا این شیوع و رواج درست باشه یا درست نباشه من خیلی کاری ندارم، ولی بین همه مردم ها رایجه، میگن که اون چه که باعث پیشرفت دین شد، دین اسلام شده، در درجه اول میگن اخلاق رسول خداست، اخلاق رسول الله. بعدش هم میگن مثلا فرض کنید که جانبازی های وجود مبارک امیرالمومنینه و بعدش هم اموال حضرت خدیجه، حالا تقسیمی که حالا میکنن. عرض کنم من کاری به این جهت ندارم، ولی خب بالاخره این شایع رایج هست، اخلاق رسول الله. پس ما این چه گفتم انما بوست و شای از جهت سندی خب مشکل داشته باشه، بله مشکل داشته باشه، عیبی نداره، خود آیه شریفه هست، آیه شریفه تعبیرش اینه، میفرماید که تو بر خلق عظیم هستی. خلق عظیم، خلق خب میدونید حالا یا جمع اخلاق یا حالا بفرمایید وجه دیگری، خلق عظیم در قرآن چند تا چیز عظیم داریم؟ محدوده، معدوده، یادم نیست، سه تا یا چهار تا چیز رو عظیم حساب میکنه در قرآن، یک جغلاق رسول خداست. اخلاق چیز مهمیه، ولی واقعا یک پیغمبر رو خدا میفرستد برای فقط اخلاق؟ آیا اینجوریه؟ یعنی قرار خدا بر این است که 3 میلیارد جمعیت مردم رو معطل اخلاق بکنه فقط؟ حالا در اصل که ما زندگی میکنیم، حالا قبلش هم حالا هر چی بوده و بعدش هم هر چی خواهد بود، آیا اینجوریه؟ حالا اصلا اخلاق منهای احکام ممکنه؟ اخلاق منهای احکام اصلا چیز ممکنیه؟ امکان داره این اتفاق بیفته؟ خب این چه هست، ما اینا بالاخره تا حد و حدودی دیگه، گفت که اگر ندیدیم نون گندم که، خب دیدین دست مردم که، تا حد و حدودی این رو که ما میتونیم هضم بکنیم که بسیاری از معصیت‌های اجتماعی معصیت است و در دربار الهی حرام است، در صورت که امرش امر اخلاقی. خب حرمت مگر حکم شرعی نیست؟ مگر حرام بودن از احکام نیست؟ خب چطور انسان میتونه بگه دین دین اخلاق هست ولی احکام نداره؟ تجاوز آقا به ناموس دیگری، این تجاوز، تجاوز به ناموس دیگری حرومه یا حلاله؟ مگر امر اخلاقی نیست؟ اگه نمیگن اخلاق نم چی؟ اونجوری میگن دیگه. صحبت اینه که آیا ما میتونیم بگیم مثلا پیغمبری مانند حضرت عیسی ابن مریم علی نبی ناوالی و علیه السلام فقط و فقط برای امر اخلاق اومده؟ خب اینو عیبی نداره، ادعا کردن چه کاری نداره، باید بریم سراغ ریشه ها ببینیم در ریشه ها قصه چیه. وقتی سراغ ریشه ها میریم آقا، ما میبینیم که در انجیل، من امروز این انجیلم آوردم چند جاش رو بخونم برای اینکه این مطلب روشن بشه. البته اینکه حضرت عیسی ابن مریم خودشون شریعت جدیدی نیاورده اند، این تقریبا مورد قبوله، مورد قبول حتی مسلمینه، مورد قبول حتی خود مسلمان ها هم است، این درسته. حضرت عیسی ابن مریم مأمور به شریعت جدید نبودند. شریعت که داریم میگیم یعنی همون تکالیف و احکام ها، یعنی اون جهت مأمور به شریعت جدید نبودند. و این مطلب هم از کتاب های عهد قدیم به دست میاد و هم از کتب عهد جدید به دست میاد، غیر اینکه ما در روایات هم داریم نمونه هاش رو، در روایات هم نمونه هاش رو داریم. فرمایش داشتون پیامبران
برودت نیست،
حالا این شریعت که دارم عرض کردم، شریعت که داریم میگیم به معنایی که داریم معنا میکنیم میگیم، در جلسه قبل عرض کردم اینجا وقتی صحبت از شریعت میشه یعنی آنچه که مشروع است و آنچه که نامشروع است. مشروع و نامشروع یعنی حلال و حرام خدا، واجبات و محرمات، یعنی تکالیف و احکام. اینجا وقتی صحبت از شریعت میکنیم نه به معنای دین، شریعت به معنای دین نه، شریعت به معنای الاخص، یعنی شریعتی که شرعیات درش وجود، دینی که شرعیات درش وجود داره. میگن آقا حکم شرعی داره یا حکم شرعی نداره، اینو داریم میگیم. حالا همین حالا باید دیم آیا حضرت عیسی ابن مریم دارای یک دین جدیده؟ آیا اینجوره؟ این حالا مورد بحث باید باشه. منم الان بحثم اون نیست، وارد اون زمینه اگه خواستیم بشیم مفصل باید بحث بکنیم. نه اونو من نمیخوام وارد بشم. عرض من اینه، هم خود مسیحیت این رو پذیرفته و هم حتی قبل از مسیحیت یهودی ها اینو قبول دارن و هم بعد از همه اینها اسلام اینو قبول داره. اسلام این رو پذیرفته است که حضرت مسیح عیسی ابن مریم عنوان دین همراه با شریعت جدید و شرعیات جدید نیست. و این در کتاب انجیل، کتاب‌های انجیل، در اون چهار کتاب معروف اصلی، چون اناجیل هم خب زیاده، این چهار تای معروفش، حالا حداقل یکی دو سه تاش که من آدرسشو پیدا کردم و الانم عرض می‌کنم خدمتتون قرائت می‌کنم، از اینها اینجور استفاده میشه که حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام شریعتشون رو فقط و فقط و فقط شریعت حضرت موسی بن عمران و ابنیای قبل، بفرمایید تعبیر خودشونم، انبیای قبل از خودم، از حضرت موسی بن عمران گرفته و بقیه انبیا، میگه شریعت و احکام هموناست که اونا داشتن و بر اون هم تاکید میکنم. اونا هم تاکید چه جوری؟ تاکید زیرو و حالا بعد نسبت به شریعت و احکام ادیان گذشته یه صحبتی میکنم. ببینید آقا، در انجیل متا عرض میکنم به خدمت شما که باب پنجم، انجیل متا باب پنجم آیه، عرض کنم به خدمت شما که 17 اینجور دارد: گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم. اینو خواهیم گفت که تورات، عمده تورات و الواح تورات آقا احکامه، الواح تورات عمدتاً احکامه، احکام شرعیست، دقت فرمودید؟ و احکامش هم رو خواهیم گفت که چی هست. گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم. این انجیلم که الان اینجا من خدمت شما آوردم کتاب مقدس نیست، انجیله. میدونید که مسیحی‌ها وقتی چاپ می‌کنن این کتاب را با دو عنوان چاپ می‌کنن، گاهی با عنوان کتاب مقدس چاپ می‌کنن، گاهی با عنوان انجیل. اگر کتاب مقدس چاپ کردن، همه کتب عهد قدیم رو هم اولش می‌یارن، یعنی کتاب‌هایی که حالا با عنوان تورات یا مربوط به تورات اون رو هم اولش می‌یارن و بعدش هم اناجیل رو می‌یارن و بعدش هم نامه‌ها رو می‌یارن و بقیه مطالب رو، اسمش رو می‌ذارن کتاب مقدس. گاهی نه، اون قسمت رو نمیارن، فقط انجیل رو چاپ میکنن که این اناجیل مختلف هست با البته اضافات، که حالا اضافات هم اشاره میکنم چیه. این انجیله. البته یکی از چیزهایی که در جواب این که میگن احکام ما نداریم خواهیم گفت همین مطلبه که خود شما کتاب ها رو وقتی چاپ میکنید کتاب مقدس چاپ میکنید. کتاب مقدس قسمت مهمش توراته و کتاب های عهد قدیمه. کتاب‌های عهد قدیم عمدش تکالیف و احکام، اونم آقا احکام خیلی سنگین، بلکه فوق سنگین که حالا بعضیش رو اشاره می‌کنم که چی هست. توجه فرمودید؟ خب، گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته‌های پیامبران رو نسخ کنم. از این عبارت شما چی می‌فهمید؟ یعنی آن چه که در کتاب‌های قبل آمده است من اونا رو نسخ بله نمی کنم. نسخ نمی کنم یعنی به پایداری خودش میذارم که باقی بمانه. نیامده‌ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده‌ام تا تحققشان بخشم. آمدم تا همونها رو محقق کنم، همونها رو آمدم محقق کنم. این که حالا این انجیل رو به شما نشوندم به خاطر این جهت بود. این انجیل آقا این ترجمه جدیده، چون در ترجمه های قدیم گاهی مطالبی هست که بله برادران مسیحیت برای که از خیلی از بارهاش فرار کنن بارهای بار میان ترجمه های مختلف میکنن، در ترجمه ها رو بروزش میکنن و بروز بکنم از خیلی از حرفایی که قبلا زدیم فرار میکنیم، حداقلش این هست. این ترجمه جدیده که من دارم میگم، و الا شاید در ترجمه قدیمش که من دیده بودم از این یه مقداری سختتر قصه، چما که حالا نمونش رو عرض میکنم خدمتتون. اینم خود این انجیل هم یه داستان داره، یادم بیارید داستانش رو. همینا همین که الان دست منه یه داستان داره، داستانش رو داستان جالبی هم هست براتون بگم. عرض میکنم به خدمت شما که آمدم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. این آیه 17 از عرض میکنم به خدمت شما که باب 5 بعدش، زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان و زمین از میان نرود. خوب دقت کنید آیه 18 رو دارم میخونم، تا آسمان و زمین از میان نرود نقطه یا همزه ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت. البته اینو ما قبول نداریم ها، ما مسلمان ها اینو قبول نداریم، این قسمت دومش رو اینو قبول نداریم که تا آسمان و زمین هست نقطه از تورات خلاصه از میون نمیره و عوض و بدل نمیشه، اینو ما قبول نداریم. حمزه ای مثلا کم و زیاد نمیشه، اینو ما قبول نداریم. به لحاظ که ما اعتقادمونه که اسلام خیلی چیزها رو کم و زیاد کرده، کما که حالا نمونهاش رو میگم چی هست، توجه فرمودید؟ ولی حالا طبق اینی که الان این نقلی که همین انجیلی که الان در دست ما هست داره میگه، بله، یا حمزه ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت تا این که همه به انجام رسد. همه اینها باید خلاصه به سرانجام برسه و باید خلاصه مورد عمل قرار بگیره. آیه 19، پس هر که، خوب دقت کنید، پس هر که یکی از کوچکترین این احکام را کم اهمیت شمارد، نه اینکه بهش عمل نکنه ها، بگه حالا مثلا بعدم آن نماز ظهر آقا حالا اول وقت نشد آخر وقت وسط وقت مثلا، کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهی آسمان کوچکترین به شمار خواهد آمد. یعنی از همه پستر کسیه که یکی از احکام تورات رو بخواد کوچیک بشماره، از همه آدم‌ها پستر این. اما هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. این برترین آدم به درگاه خداوند، حالا ما پادشاهی عالم رو بگیم خداوند، به درگاه خداوند این بالاترین بنده حساب خواهد شد. بعدش حالا دیگه، زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی فریسیان، اون حالا اون قسمت بعدش که خیلی ربط به مطلب اون نداره. پس آقا چی شد؟ البته همینجا در ادامه یک قسمت از آیه هست که بعدم میخونم که اینجا حذفش کرده، عرض کردم جدید با قدیم فرق میکنه، اون قسمت رو اینجا حذفش کرده چون خیلی حرف توشه، با اونو بعدن اشاره خواهم کرد که چیه که حذفش کرده. خب این قسمت از کتاب صحبت از انجیل، انجیل متی تقریبا معتبرترین اناجیل انجیل متی صحبتش اینه که تکالیف، من نیومدم که تورات رو بخوام نسخش بکنم، تکالیف و احکام آنچه که در تورات هست مورد نظر منم هم هموناست، بلکه نقطه یا همزه ای نباید از کم بشه، نقطه یا همزه ای نباید کم و زیاد بشه. این صحبت انجیل در عرض میکنم به خدمت شما که ارتباط با تکالیف و احکام. چجوری میتونیم ادعا بکنیم که مسیحیت احکام و تکالیف نداره؟ چجوری میشه ادعا کرد؟ مگه این متن خب بالاخره ما به انجیل که دیگه باید اعتقاد ما که داریم میگیم یعنی مای اونا ها نه مای ما ها. بالاخره به این که اینجا هست اعتقاد داریم یا اعتقاد نداریم؟ بالاخره به کتاب خودمون که باید اعتقاد داشته باشیم که تعبیر اینه که من آمدم که آنچه که حضرت موسی بن عمران و البته کتاب‌های دیگر اینها به عنوان تکالیف و احکام آوردن همون رو تحققشان ببخشن، نمیادم که نسخشون بکنم. خب حالا قبل از اینکه حالا وارد قسمت دیگر بحث بشم، در عرض میکنم به خدمت شما که دین حضرت موسی و در یهودیت مثلا چه احکامی هست، اینا رو دیگه من عرض میکنم به خدمت شما که فرصت نکردم که یادداشت بکنم خدمتون، که اگر اون کتاب عهد قدیم اینجا بود حتی قسمتاش از روی خود کتاب عهد قدیم هم میخوندیم. در آقا الان هم همینجوره ها، یهودی ها اینا که دارم میگم الان، یهودی های امروز الان این مطلب رو دارن، اینا که دارم میگم دارن و اساسی هم دارن. آقا یهودیت نماز داره، نماز در سه وقت هم داره، نماز دارد، نماز در سه وقت که حالا میگم وضعیتش هم چجوریه. یهودیت روزه داره، روزه دارد و خیلی جالبه که مسیحی‌ها با این که منکر احکامن گاهی وقتا روزه را یه مقداری بله یه روی خوشی بهش نشون میدن با این که میان احکامی در کار نیست. یهودیت بحث حجاب رو که حالا اخیراً هم شاید این عکس‌ها و فیلم‌های حجاب یهودی‌ها رو دیده باشید، بحث حجاب از مسلمات دین یهوده. طهارت، نجاست، این که حالا البته طهارت و نجاستی که حالا اسلام میگه اینا همونو میگن یا متفاوته، من اون رو نمیخوام بگم ها، اصل مباحث تکالیف و احکام رو دارم میگم. غسل، آقا غسل دارن، غسل اساسی و حسابی هم دارن، بحث ازدواج براشون مطرحه، طلاق مطرحه، بحث احکام ارث مطرحه. نسبت به همون اخلاق که داشتیم عرض می‌کردیم، اخلاق آقا دروغ گفتن خب از امور اخلاقی حرامه، غیبت کردن از امور اخلاقی حرامه، اینها رو عرض می‌کنم که دین یهودیت مشروبات رو آقا حرام می‌دونه، دین یهود مشروبات الکلی رو حرام می‌دونه، تجاوز به ناموس دیگران رو حرام می‌دونه. از همه اینها مهمتر آقا نسبت به احکام جزایی که حالا مخصوصا این سالهای اخیر هم نسبت به اسلام خیلی حمله کردن، آقا برای چی اعدام، برای چی رجم، برای چی قصاص؟ یادتونه که حتی بحث رو به مجلس هم کشوندن که بحث قصاص رو اگر بشه بله صفرش رو برچینن جمعش بکنن. قصاص اینا از اصول احکام دین یهوده، از اصول احکام دین یهوده. بحث سنگسار آقا یه بحث مهم می‌دارن در ارتباط با مسئله سنگسار و کسانی که باید سنگسار بشند، کسانی که باید سنگ، اینا کیا هستن، اینا دارن حتی نمونه هاش رو دارن. مثلا از جمله جایی که البته این در اسلام این نیست ولی چرا اونا این رو دارن که اگر یه دختری توی تورات هست، حالا عرض کردم من یه فرصت نشد که آدرساشو یادداشت کنم خدمتتون، که اگر یه دختری آقا در اجتماع مثلا فرض کن توی خیابون داره راه میره، بعد بدنش بخوره به بدن یه مردی که باعث تحریک اون مرده بشه، این دختر مستحق رجمه، اینو باید بگیرن ببرن سنگسارش کنن. چی؟ حالا اونجا دیگه عمد و غیر عمد رو نداره، ولی خب حالا ظاهرش نیست که باید عمد باشه دیگه، ولی خب اگه بگیم همین جوری باشه که این دیگه خیلی اون وقت رسواست، این خیلی رسواست، ظاهرش که باید بگیم عمد باشه. اگر بدنش بخوره به یه بدن مرد نامحرمی که باعث تحریکه، حتی تعبیرم همینه، بخوره به بدن او، فقط صرف این که برخورد بکنه، نه این که مثلا بله مثلا همدیگه رو بگیرن بغل بکنن و بله ازدواج سفید بکنن و از این حرفا، نه صرف همین که بدنش بخوره. در دین یهود و در آیین یهود و در تورات حکمش رجمه، سنگساره، حکمش سنگساره. و اونقدر قصه سنگسار در یهودیت تنده، اونقدر افراطیه که جالب همین اخیراً فکر کنم که دو سه سال قبل بود یه مقاله رو از یکی از همین نویسندگان خودمون میدیدم مربوط به خودمون، از این بفرمایید که منور الفکرهایی که گاهی وقتا فکرهای تازه میکنن، اینا بحث رجم و سنگسار رو از احکام اسلام نسبت میدادن به این که ریشش در یهودی هاست و بعدش هم تندروی های خلیفه دوم عمر. تو اصلا تشیع هم چیزی نداره، این مربوط به تندروی های خلیفه دوم در مسلمان ها، ریشه شمال یهودی هاست.
این رجم مربوط به اون خانون هست یا آقا؟
چی؟ کلن اصلا وجود حکمی به نام حکم رجم، این ریشه شمال یهودی هاست، بعدشان در اسلام مجری این کار. این چه الان گفتم این مال یهوده؟
نه مردم برای زن باید رجم بشه.
دختر عرض کردم، اونی که تو تورات داره اینجوریه، میگه دختر، میگه اگر دختری، تعبیر همینه که اگر دختری در جامعه در خیابون بدنش به بدن مردی برخورد کنه که باید تحریکش بشه، دختری اگر اینجور باشه حکمش اعدامه، اونم اعدام به رجمه، اعدام به رجمه. خب عرض میکنم به خدمت شما که حتی اینا یهودی احکام خاص، احکام نسبت به اعداد و احکام خاصی دارن، نسبت به اعیاد و عیدها اینا احکام خاصی دارن. من حالا یه نمونهش فقط عرض میکنم که حالا خیلی هم معطل نشیم بعد بیام اینا تطبیقش بکنم. حرفم اینه مثلا نسبت به نماز، اینا یه تحقیق اخیراً هم خودمون کردیم، حتی خود مؤسسه، رفقای خود مؤسسه یه تحقیق کردن در ارتباط با این مسئله، نسبت به نماز آقا، نسبت به نماز سه وعده یهود، نماز رو واجب میدونن در سه وعده و جالب هم هست، البته کیفیت نمازشون با نماز مسلمان ها فرق داره، ولی اصل قضیه نماز رو اینها نه تنها قبول دارن بلکه معتقدن به شدت اعتقاد، در حدی که نماز ظهر دارن آقا، نماز مغرب دارن و نماز صبح، نماز ظهر و مغرب و نماز صبح. البته این چه دارم میگم بعدم انشاءالله خودتون دیگر من اشاره میکنم، بعد انشاءالله خود بزرگواران تحقیقی هم بکنن، نماز ظهرشون حدود 3 ساعت طول میکشه و نماز مغربشون هم حدود 3 ساعت طول میکشه و نماز صبحشون حدود 1 ساعت و نیم طول میکشه. 1 ساعت و نیم نماز صبح، 3 ساعت نماز ظهر و 3 ساعت هم نماز مغربه. حالا البته چیز نکنید ها، نخندید ها، ولی تقریبا آنچه که در روایات ما آمده که اوقات رو در شبان روز سه قسمت کنید، یه قسمت عبادت، یه قسمت استراحت، یه قسمت کار، اون قسمت عبادتش 8 ساعت، اون قسمت استراحتشون 8 ساعت، اون قسمت کارشون 8 ساعت دیگه، تا بشه 24 ساعت، تقریبا اینا 8 ساعت رو با نماز پر میکنن، 3 ساعت و 3 ساعت و 1 ساعت و نیم. نه دیگه همین نماز ظهر خودش دیگه تا عصر، تا اون ور عصر هم میره اصلا، تا اون ور عصر میده. اینا رفقای خود ما در همین خود مؤسسه خاتم اینا پیگیری کردن، حتی فیلم برداری هم کردن، رفتن از نماز صبح یهودی ها توی کنیسه فیلم برداری کردن، از نماز صبحشون. اون رفیق ما بزرگوار که ایشون خودش دست اندر کار این کار بود، میگفت آقا ما رفتیم اونجا برای فیلم برداری این، خسته شدیم، ما هرچی رفتیم برگشتیم تا اونو میشیم، حدود 1 ساعت فیلم برداری کردیم دیگه خسته شد، میگه اصلا خسته گیل کرد، اومدیم جمع کردیم در تا اون اومدیم بس اونو دیم، بس اون از نماز صبحشون فقط فیلم برداری. البته عرض کردم نماز تقریبا شاکله مثل نماز مسلمین دارد ها، شاکله تقریبا، مثلا فرض کنید که خب قیام داره، رکوع داره، سجده داره، عرض کنم به خدمت شما که قرائت داره، این چیزا هست، منتها کیفیتش مقدار، مثلا سجدهش مثل سجده ما که به روی 7 موضع مثلا سجده میکنم اینجوری نیست، سجدهش اینه که کاملا پهن میشن روی زمین، اینجوری دستا رو دراز و پا رو دراز و کله رو هم میذارن خلاص، اینجوری پهن میشن کامل روی زمین، سجدهش رو میشکته مثلا، توجه کردید؟ رکوع مثلا وقتی میکنه در حال رکوع مثلا حالا داره مثلا اون ذکرش رو میگه، یه بار اینجوری میکنه و کلی ذکر میگه، یه بار دیگه اینجوری میکنه کلی ذکر میگه، خلاصه در هم حال رکوع اینجوری هم. بالاخره شاکله تقریبا حد و حدودی نزدیک به همون شاکله نماز مسلمین هست، ولی با این طول و تفصیل، اون روایت هم فکر میکنم خدمتتون باشه، روایت هم احتمالاً اگر من اشتباه نکنم و یادم باشه درست، یه وقتی شاید بیشتر از 7-8 سال یا 10-15 سال قبل توی این روایتی مقداری تحقیق میکنم، خدا رحمت کنه شیخ خونم استاد آقای تبریزی بحثش رو مطرح کرده بودن، ما دنبال روایاتش بودم اون زمان به خاطر این جهت که درس فقهمون بود نه که حالا دنبال باشیم. اونجا دارد یه روایتی که قاعدتا الله بزرگواران هم تو ذهنشون هست که در شب معراج که رسول خدا نمازهای واجب بهشون هدیه داده شد، ابتداعا 51 رکعت بود، بعد خلاصه چکشونه کردن شد 34 رکعت، بعد بازم چکشونه کردن شد 17 رکعت. شاید اصل روایت در ذهنتون باشه، چندین روایت هم دارد، در یه روایت دارد 500 رکعت، در یه روایت داره 500 رکعت ابتداعا واجب شد. ولی حالا اون روایت که تقریبا فکر میکنم 5 تا 6 تا روایت با سند صحیح اینجوری داریم که حضرت میفرماید این 50 رکعت نماز که الان نوافل و نمازهای واجب مجموعش در شبان روز 51 این چیزی که در شب معراج بر رسول خدا تقدیم شد، هدیه شد. حضرت برمیگشتن از معراج، در آسمان چهارم برخورد کردن به انبیا از جمله حضرت موسی بن عمران. خب یه سلام و یه احوالپرسی و یه بفرمایید سبحکم الله مساکم الله. و حضرت موسی بن عمران سراغ گرفت از رسول خدا که در معراج محضر پروردگار عالم هدیه به شما دادن؟ حضرت فرمودن بله. چه هدیه ای دادن؟ حضرت فرمودن نماز. گفت چقدر آقا؟ فرمودن 51 رکعت. تا حضرت فرمودن 51 رکعت، حضرت موسی روشون رو کردن. خب خود پیغمبر پیغمبره دیگه، حضرت خودشون فرمودن قرت و عینی فصلا، نور چشم میشه پیغمبر که لذت میبره از نماز، مثل من چیز نیست که از نماز فرار کنه بخواد سر و کلهشو تو هم بشکنه که، اون قرده عینشه اینجوریه. 51 رکعت. حضرت موسی بن عمران به رسول خدا عرض کرد که آقا شما به درگاه خدا حرفتون خلاصه شنیدن میشنون حرفتون، برگردید دوباره همونجا چکشونه کنید، کمش کنید. چرا؟ خب حضرت موسی تجربه داره دیگه، تجربه داره. من با این مردم بودم، من میدونم چه جوریه، اینا نمیخونن 50 رکعت رو. مردم خب بالاخره نماز واجبه، نخونی خب گناه معصیت جهنمی میشی، امت خودت رو اینجوری جهنمی نکن، برگرد برو بالا چکشونه کن، کمش کن که اینا گرفتاری کمتر داشته باشن. در روایت هم داره که رسول خدا برگشتن محضر پروردگار عالم که خدای خلاصه قصه اینجوریه، 17 رکعتش کم شد. بعدن هم رسول خدا عرض کردن پروردگار من خودم نه ها خودم میخونم، فرضا میگیم نوافلم بر رسول خدا واجب بوده بر همین اساسه، درست فرمودن برای من نه، برای من همونی که فرمودین خلاصه همون باشه، ولی برای بالاخره بندگان خدا کمش 17 تا کم شد. برگشتن دوباره رسیدن حضرت موسی بن عمران، دوباره از موسی چیکار کردید آقا 17 رکعت؟ نه زیاده، بازم زیاده، برگرد. دو مرتبه رسول خدا برگشتند و چونه زدند و مرتبه خب دوم که برگشتند دیگه قرار شد که رو همون 17 حرکت. که من گمانم اینه، این گمان منه، اینا تو کتاب و روایت و حدیث و اینا نیست، این حرف خودم از جیب خودم هم هست، اگر غلط مال منه، اگرم درست خوب ببینن. من گمانم اینه که حضرت موسی بن عمران اگر نماز خودش نماز 3 ساعت هم نبوده، اگر نماز صبحش 1.5 ساعت هم نبوده، نمازی خیلی سنگین تر از نمازهای ما بوده. اگر این مقدارم نبوده خیلی از اینا سنگین تر بوده. به خاطر همین جهت میگه بابا این نماز خیلی سنگینه، اینو برو یه جوری خلاصه شونه بزن، کمش کن که بندگان خدا گرفتار نباشن. تجربه اینجوری دارد که اون رو دیده که وضعیت چجوریه. فلذا رسول خدا هم شونه زدند. و ما گاهی وقتا میگیم وقتی نماز میخونیم بعد نماز، نماز ظهر که میخونیم مثلا کلی آقا خسته، حالا میخواد وایسه 4 رکعت نماز، بعد از نماز خلاصه یه صلوات حسابی بر پیغمبر میفرستیم، میگیم قربون شکلتون بریم یا رسول الله کمش کردی اقلا، بعد داشتی میشد بله؟ بله بله اونم هست، بله بله اون کیفیت هم هست، اونم هست. روایتش هم صحیحه، روایات صحیح، هم این روایات صحیح هم اون روایات صحیحه، منتها اینکه حالا چجوری تحویل رسول خدا شده، چجوری احتمالا به این شکله که اینا دو رکعت بوده جدا جدا، بعد رسول خدا فرمودن به نماز ظهر دو رکعت، به نماز عصر دو رکعت، به مغرب یک رکعت، به عشا دو رکعت، تا نماز صبح هم دو رکعت که بوده باقی بمونه. فرضا در بعض از روایات هم تعبیر شده نسبت به اون دو رکعت دیگر سنت. اون دو رکعت اول رو به عنوان فریضه و اون دو رکعت یا اون یک رکعت دیگر رو تعبیر به سنت کرده. سنت معناش این نیست که یعنی مستحبه، یعنی آنچه که سنه رسول الله، یعنی آنچه که رسول خدا به واسطه اینکه خودشون شارع بودن ها تشریع فرمودند و قرار دادن. خب حالا صحبت اینه، من عرضم اینه یه نماز اینجوری به این سنگینی در یهودیت بود، الانم هست، الانم هست. نسبت به غسل، آقا غسل، البته من واقعا من تحقیقم نکردم، فرصتم نکردم تحقیق بکنم که نسبت به غسل، مثلا غسل یهود یک هفته طول میکشه. ما آقا اگر کسی 5 دقیقه زیر دوش وایسه میگیم وسواسیه، این چه غسلیه داره میکنه؟ این وسواسیه. غسل یک هفته، بله.
نه اینجوری
فکر کنم تعداد ها، البته کیفیت خاصی داره ها، من عرض کردم تحقیق خیلی نکردم، ولی اینو میدونم که خاک خاصی میخواد و ماسه خاصی میخواد و آب خاصی میخواد، باید توی این خاک و توی این ماسه و اینا بخوابن. حالا این چه حالا چیکار میکنن کاری ندارم.
استاد مقید انجامشون
هست یا انجامشون اونا که متدینن؟ بله متدینین به دین یهود چرا انجام هم میدن، ولی خب حالا بیدین هم ما دارن دیگه، مثل خود ما دیگه، الا ماشاءالله بیدین هم دارن، کما که در حجابشون همینجوره، در حجابشون. شما توی دنیا با حجاب یهودی خیلی شذ و ندر میبینید یا اصلا نمیبینید، ولی بی حجاب الا ماشاءالله دارید میبینید. نه اون که مقید باشن به انجامش، خب نه شاید اکثریتشون اینجوری نیستن، ولی اینا هست قبول داره، یعنی همون هم که انجام نمیده قبول داره که این جزء دینه، اینا قبول داره اون انجام نمیده. تاش فرمودید. خب حالا صحبت اینه، یه همچین تکالیف سنگینی به فرض اینکه این چنین باشد ها، شاید ما خیلی نتونیم باور کنیم و بپذیریم که حضرت موسی بن عمران نماز 3 ساعتی، گرچه البته حالا یهودی ها جریمه کردنشون هم خیلی هم بی جا نبوده، اینا این همه نعمت رو خدا براشون فراهم کرد، بعد گفتن آقا عدساش کو، بسلاش کو، نمیدونم سبزیاش کو، قصه خیارش کو، این نعمت مفت آماده کرده براشون، بعد خلاصه سراغ بعید هم نیست جریمشون کرده باشن، کما که جریمشون هم کردن، اقتلوا انفسکم داره دیگه، یعنی جریمه بعید هم نیست وقت اینجوری باشه، ولی بالاخره یه مقدار سنگین به نظر میاد نماز اینجوری. ولی اصل این که نماز هست در یهودیت و نماز سنگین هم هست، این قدر متیقن و مسلمه. صحبت اینه حضرت عیسی ابن مریم طبق این فرمایش انجیل متا، طبق این آیه ای که خدمت شما خوندم، آیه 17 18 19 باب 5، طبق این آیات میفرماید که من نیامدم که شریعت موسی رو بردارم و شریعت ادیان گذشته رو بردارم، من اومدم همان چه که اونا گفتن محققشون کنم، عملیاتی کنم، من اومدم اینو اجرا کنم. اجرا کنم یعنی چی؟ یعنی اگر حضرت موسی نماز میخونده به اون کیفیت و دستور به نماز داده، من اومدم که مردم اینجوری باشید، اگر غسلشون بوده، اگر روزهشون بوده، اگر مثلا اینا رو من اومدم تحقیقش کنم، اومدم محققش کنم. خب چجوری ما بیام ادعا بکنیم بگیم دین مسیحیت تکالیف و احکام نداره؟ چجوری؟ به چه حسابی؟ روی چه میزونی؟ اینم نص دیگه. حالا البته نصی که میگیم منصوص فقط روایات ما و قرآن ما که نیست، اینم نص آیونی که خودشون قبول دارن. خب حالا بالاخره یه وقت خودشون این رو مقدس نمیدونستند، خب یه بحثی، ولی با وجود اینکه خودشون مقدس نمیدونن باید اجرا کنن. خب این یک، این یه مطلب. مطلب دوم، خب حالا چرا آقا، چرا این تکالیف و احکام برداشته شده؟ دین با این وسعت که الان یک دوم جمعیت دنیا رو تقریبا در نور دیده و هنوز هم مسیحیت تبشیری دست بر نمیداره و به شدت دارن کار میکنن، من میگم که این مسیحیت تبشیری که این همه داره تبلیغ از مسیحیت میکنه، مگه همین آیه رو توی این انجیل نیورده؟ این آیه داره میگه حضرت عیسی ابن مریم میگه من آمدم که احکام تورات رو محقق کنم. چه جوری شد که این تحقیق احکام تورات وضعش به هم خورد و گفتن اصلا مسیحیت چیزی به عنوان تکالیف احکام نداره؟ شما میدون الان هم همینجوره، مجموعه مسیحی ها اوناشون که خیلی معتقد باشن روزه یه شنبه فقط مشرف میشن کلیسا، اونجا یه دعایی مثلا اون چشیش بخونه و اینا هم آمین بگن و برگردن بیان. اینم تازه اختیاری، واجب نیست، واجب نیست که همه برن. حالا اونا که متدین ترن برن همین بسه، برای بقیه هم انشاءالله دعا میکنن کفایت میکنه دیگه، هیچ تکلیف شرعی دیگری به عهده‌شون نیست. نه، ادعا اینه ها، نقض خیلی داره ها، ناقض خیلی داره، ولی ادعا اینه که هیچ تکلیف دیگری نیست. خب عرضمون اینه، میگیم که این مال انجیل و نوشته دو سه جای دیگه همین انجیل هم هست که دیگه من اونا رو دیگه واردش نمیشم. این حکایت از این داره که چرا مسیحیت تکالیف داره، احکام داره. چی شد که یه سیل جمعیت عظیم میلیونی انکار احکام کردند و هنوزم به این انکار پایبندند؟ و خیلی جالبه، شما آقا امروز تو جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم، اگر یه آیه از آیات قرآن رو بخواید بیاید یه جوری تعطیلش کنید که عملی نشه، تعطیل کنید که عملی نشه، و سر و صدا بلند میشه دیگه. بالاخره حداقل یه چهار تا بچه مسلمونی که چش و گوششون بالاخره داره میجنبه، اینا بیخوره سر. خب برای چی؟ برای چی؟ وقت چطور میشه ما همه احکام شرع موسی رو انکار کنیم، آبم از آب تکون نخوره؟ این چجوری میشه؟ این امکان پذیره که ما بگیم کل این احکام بیاد؟ خب عرض میکنم به خدمت شما، اینو یه اشاره میکنم ان شاء الله خودتون تحقیق بکنید. یه دعوایی هست آقا در بین حواریون حضرت عیسی ابن مریم. خب البته حالا حواریون هم که میگم شاید یه مقداری غلط باشه، یعنی حواریون و مدعین حواری بودن، خود مسیحی ها ازشون تعبیر میکنن به رسول. حواریون حضرت عیسی ابن مریم 12 نفرن، عرض کنم که یا به تعبیر خودشون رسولان، رسولانی که از طرف حضرت عیسی ابن مریم اینا مأموریت دارن، اینا 12 نفرن. سر کرده این حواریون و این رسول ها بلا اشکال از نظر ما و از نظر همه مسیحی ها شمعونه، که خودشون میگن که حضرت مسیح او رو ملقب کرده به پتروس، یا به زبان عربی همون صفا که ما ازش تعبیر میکنیم به شمعون و صفا. صفا به معنای سنگ خارا، سنگ فوق العاده محکمی که خلاصه چیزی درش نفوذ نمیکنه. اینم که میگیم خیلی با صفاست، یعنی اونقدر محکم و استوار و صافه که بله به قول قدیمی ها مورچه هم روش بکسواد میکنه، خلاصه اینجوریه، خیلی صافه با صفا. صفا یعنی خلاصه چیزی که هیچی درش نفوذ نمیکنه. حضرت عیسی ابن مریم اون رو ملقب کرده به شمعون و صفا، یا به تعبیر خودشون پتروس. این پتروس هم اولین حواری حضرت عیسی است، هم اولین مؤمن به حضرت عیسی است، هم اولین جانشین حضرت عیسی است. و خیلی هم جالبه که ما تو قضایای بفرمایید جانشینان انبیا، قصه هارون و سامری و اینها رو تا حد و حدودی اطلاع داریم، و نسبت به شمعون یه مقداری فکر مونم کم اطلاعی در جامعه باشه. یه درگیری پیش میاد آقا ما بین شمعون و صفا و ما بین شخص دیگری به نام پولس، گاهی هم حالا پولس ازش تعبیر مونه، ظاهرا صحیحش پولسه، به نام پولس. این پولس در این که اصلا ایشون از حواریون بوده یا نبوده بحثه، بلکه غالب مسیحی ها میگن از حواریون نبوده. اصلا بعض از این انجیل هایی که الان پیش من هست ادعا میکند که جناب پولس اصلا حضرت عیسی را ندیده، اصلا عیسی را ندیده. البته تولدش سال پنجم یا ششم میلادیه، ولی در جایی زندگی میکرده که نزدیک به حضرت عیسی اصلا نبوده. ایشون در روم زندگی میکرده که اصلا نزدیک به حضرت عیسی در فلسطین بوده و در روم بوده، فلذا اینا نزدیک به همدیگه حضرت عیسی رو ندیدن. ولی یه اتفاقی میفته که در اون اتفاق این جناب پولس ایشون میاد قاطی حواریون میشه، جنگ و گریزهایی هم داره این آدم، که حالا چه عرض کنم، به تعبیری میتونم اینجوری خدمت شما بگم که شما نسبت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو بلا تشبیه عرض میکنم، نسبت امیرالمؤمنین رو با خلیفه اول چجوری حساب میکنید، نسبت شمعون با این پولس هم یه همچین نسبتیه، با این که تمام مسیحیت تا قبل از اینکه این پولس قیام بکنه اعتقادشون بر این بود که حضرت شمعون جانشین حضرت عیساست و نه دیگری، ولی این پولس رفت تو فکر این که ما باید آقا دین حضرت مسیح رو در همه جا گسترش بدیم. چجوری گسترش بدیم؟ راه گسترش اینه، باید تبلیغ بکنیم دیگه، مبلغه، مسافر هم است اتفاق، مثل خود از مسیح که دائما در سفر بوده، اینم مسافره، دائما در سفره. این آقای پولس ایشون میشینه حساب دو تا چهار تا میکنه، میگه اگر من به طرفی، به اون بابایی که مثلا فرض کنید که هیچ دینی نداره، بگم بیا مسیحی بشو و صبح یه ساعت و نیم نماز بخون و ظهر سه ساعت نماز بخون و شب سه ساعت نماز بخون، قطعا این آدم مسیحی بشو بله نیست. این چه معروفه، میگن که مسیحی را آوردن مسلمونش کردن، بعد خلاصه بند خدا گفت که خب بریم نماز ظهر، رفتن نماز ظهر، اومدن خونه، بعد گفت نماز است، بعد گفت نماز، بعد گفت با ما معلوم مسیح. دین مسیحی دینیه که خب چیکار کنیم ما؟ جناب پولس ایشون آمد نشست دو تا چهار تا آقا، ما اگر بذاریم که این تکالیف و احکام جزء آیین مسیح باشد، مسیحیت همینه که الان هست، همین 32 میلیونه که الان هست، بیشتر از این نخواهد، هیچ کسی رو بار نمیره، هیچ کس زیر بار نمیره. راه چاره چیه؟ راه چاره انکار آقا، انکار. منتها انکار هم خب اینجوری نیست که ما بگیم خب آقا دین حضرت مسیح احکام نداره و مردم از اون قبول میکنن. ما بگیم احکام نداره، خب تا دیروز این مردم نماز میخوندن، حالا همین عدد کمی که بودن، همین تعدادی که مسیحی شده بودن، اینا نماز میخوندن، اینا روزه میگرفتن، اینا غسل میکردن، اینا بحث ختان داشتن. ختان مخصوصا از مهمترین احکامیه که اینا زیرشو زدن ها، زیرا به ختان رو زدن. یهودی ها ختان دارن، فلذا یهودی ها مثل مسلمان ها ختنه شدن، ولی اینا ختان رو زیرشو به طور کلی زدن، چون میدونن اینا میگفتن که حضرت عیسی زن نگرفته. خب اونام که دست اندر کار دینش بودن که ادعاشون بود که الانم خب کسی کشیشا همینا میگن که گاهی وقتا هم تقش در میره، یه کشیشی توی کلیسا مثلا چند نفر رو زیر کار گرفته بوده، این مال اینه که خب اینا چیز نمی کنن دیگه، میگن ازدواج ندارن. خب اینا چون خودشون ازدواج نمی کردن مثلا، میگفتن خب بذار غلاف داشته باشه، معذرت میخوام، بذار این آلت غلاف داشته باشه، میخواد چیکار آقا این غلاف برداری برای چی؟ بذار غلافش باشه. توجه کردید؟ ختان رو انکار کردن، چون که بقیه احکام رو انکار کردن. خب این جناب پولس اومد یه حساب اینجوری کرد که اگر این احکام باشه هیچ کس مسیحی نمیشه، پس باید انکار کنید. آقا برای این انکار و سر این انکار آمدن یک اتهام عظیمی به حضرت آدم زدن، به حضرت حوا زدن، به بقیه انبیاء الهی زدن، دروغهای سنگینی به خدا بستن تا این قصه رو بماسونن. و اون بهتان عظیم این بود، گفتن حضرت آدم خطا کرده. یادتونه که اصلا تعبیر مسیحی‌ها اینه که گناه اول، اول گناه، گاهی وقتا در بین مسلمان ها همی رخنه کرده ها، اول گناه، اول گناه چیه؟ خوردن آدم از اون بفرمایید که شجره یا از اون گیاه. تعبیر حضرت آدم گناه کرده. خب حالا چه گناه کرد؟ باید چیکار کنه؟ باید توبه کنه. توبهش خدا قبول نمیکنه آقا. باید قربانی بده. قربانی هم بده خدا توبهش قبول نمیکنه. همه کسانی هم که متولد از آدم و حوا هستن همه اینا گناهکارن. چون آدم گناه کرده، معذرت میخوام، آدم گناه کرده شده نجس، حوا هم شده نجس، نسل اندر نسل اینها هم نجس اندر نجس، هم آلوده به معصیت پشت معصیت، هم هرچی هم عباد. بعد اینجوری میگن، میگن خدا عبادت ها رو قرار داد بلکه بشه، خیلی جالبه ها، بلکه بشه گناه این آدم رو ببخشی و توبه رو قبول کنی. نشد. حالا چطور شد که خدا نشد که قبول کنه؟ نمیدونم. از اون طرف تکلیف بگرد آقا نماز بخون تا توبت قبول بشه، روزه بگیر توبت قبول بشه، مثلا فرض کنید که خمس بده توبت، زکات بده توبت قبول بشه، حج برو توبت قبول بشه، جهاد بکن توبت قبول بشه، مثلا صدقه بده توبت قبول بشه. همه این کار رو هم کردن، فایده نکرد که نکرد که نکرد. خداوند عالم اینجور نشست و پیش خودش حساب کرد، یا حالا با خودش مشورت کرد، نمیدونم، به این نتیجه رسید که خب این که نشد بشه که همه این آدم ها آلوده و نجس، ما یه کاری باید برای اینا بکنیم. چه کار کنیم؟ قرار شد که یک نفر آدم پاک قربانی بشود تا این گناه پاک بشود. این آدم پاک هم اگر از جنس همین آدم ها باشه که هستن که اینا همشون نجسن، اینا پاک نیستن، نسل حضرت آدم همه نجسن، اگر از جنس اینا بخواد باشه اینا همه نجسن، پس باید چیکار کرد؟ باید ما جبرئیل رو بفرستیم مریم رو باردار بکنند که از خودمون باشه، ولی در شکل و پیکره آدمیزاد باشه، در شمائل آدمیزاد باشه ولی از خودمون باشه، بعدن خودمون اینو قربانی کنیم تا خلق الله پاک بشن. خیلی جالب، میگن حضرت عیسی ابن مریم کشته شد چون تیکه خدا بود، چون یه تکه قسمت از خدا بود، چون خود خدا بود، خدا قربانی رو از خودش گذاشت، مایه از خودش گذاشت، عیسی کشته شد، کشته شدن عیسی باعث برطرف شدن اون گناه اول شد، گناه اول که برطرف شد دیگه نیازی به عبادت نیست، آقا نماز بخونی که چی بشه؟ نماز بخونی که پاک بشی، روزه میگرفتی پاک بشی، دیگه پاکی آقا، وقت دیگه پاکی، دیگه نیازی به عبادت و به احکام و تکالیف نخواهد بود. اینم بهانه‌ای که درست کردن برای برداشتن احکام. این مقدارم تجاوز کردیم از حد خودمون، ولی کلام تتمتون یه تتمه کوتاهی هست انشاءالله اگر فرصت شد جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی
محمد.